بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. صدق الله العلی العظیم. اجمالا در مورد سوره حمد دو مقام رو فارغ شدیم: مقام اول فضیلت سوره حمد، مقام دوم مختصر و مجملی از معنا و مفهوم و حقایقی که در سوره حمد گنجانده شده. وارد بشیم فقرات رو. دیدیم اگر بخوایم به همین راحتی سوره حمد عبور بکنیم، شاید از آداب صلات خیلی کم گیرمون بیاد. سوره حمد بحث مفصلی داره. وارد بشیم در بحث تسمیه و بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه بسم الله الرحمن الرحیم که اولین آیه سوره حمده، بنابر اعتقادات مذهب حقه امامیه، روایات معتبره متعدد از معصومین علیهم صلوات المسلین، سوره حمد 7 آیه از 7 مثانی، و اگر بسم الله رو شما در نظر نگیرید 6 آیه خواهد شد. و معنای مثانی هم چون در هر نماز دو بار خونده میشه، دو تا حمد داره هر نمازی، لذا 7 مثانی است، باید دو بار خونده بشه در نماز. همین 7 آیه است. خیلی بحث رو طولانی نکنیم. در میان عامه هم دلائلی وجود داره که اولا بسم الله جزء همه سور هست، اون امرون، لذا در هر سورهی بسم الله لازمه بعد از هم، که اگر لازم بود در بحث سوره بعد از هم خواهیم گفت، اگر لازم ندیدیم همین اجمال کافیه که بسم الله جزء همه سوره ها هم هست و جزئیتش بر هر سوره هم چه لوازمی داره، و این که بسم الله سور با هم آیه های متفاوت و مستقلی است، متضمن حقیقت اون سوره است، همه اون سوره در بسم الله اون سوره است، الا سوره براءت که بسم الله نداره. روشنه چی داریم از ما؟ و الا بسم الله سوره داستان سلیمان که نمل باشه، در سوره نمل و سوره همون داستان سلیمان، اون بسم اللهی که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله متضمن همه سوره نیست. این بسم الله آیتون من آیات سوره، این یه چیز دیگه است. و در هنگام قرائت اگر قصد اون بسم الله رو بکنی، اون بسم الله سوره هم نیست، صورتش یکسانه، معناش متفاوت. اما در خود سوره هم بالخصوص بسم الله رو جزئیتش تو عامه بیشتر قائل داره که بسم الله سوره هم جزء سوره همده. روایات متعدد داریم، دلیلش هم عرض کردیم، همین مختصر. تو روایات متعدد از اهل بیت علیهم صلوات المسلمین سوال شده که بسم الله جزء سوره هست یا نیست. اهل بیت علیهم السلام جواب فرمیدن بله بسم الله جزء سوره است و جزء سوره است و مهمترین آیه سوره هم هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام، کتاب تهذیب شیخ طوسی، سند صحیح هست دیگه وارد نمیشیم. سوال کردم از این آیه سبع المثانی و القرآن العظیم ای الفاتحه، سوال کردیم سبع مزانی فاتحه است؟ قال نعم. قلت بسم الله الرحمن الرحیم من السبع، بسم الله از این هفت آیه است؟ قال نعم هی افضلهن، افضل آیات حمد بسم الله، مهمترین آیه است. اینو داشته باش. ابن باوی ان امیر المؤمنین اخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحیم اهی من فاتحه الكتاب، آیا جزء فاتحه الكتابه؟ فقال نعم کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقرأها و یعدها منها، میخواند و جزء سوره حسابش میکرد، چون استعاذه هم از پیغمبر گزارش شده قبل از هم، اما استعاذه جزء سوره نیست، ذکریست مستقل از سوره. اما این یعدها منها جزء سوره حسابش میکرد. این دوم. عن یونس ابن عبدالرحمن ان تا سألت ابا عبدالله علیه السلام ولقد اتینا که سبعا من المثانی والقرآن العظیم فقال هی سوره الحمد یک و هی سبع آیات منها بسم الله الرحمن الرحیم، از این آیات بسم الله است، هفتاست، اینم جز بشه. سمیت المثانی، چرا بهش گفتن مثانی، سبع مثانی؟ لأنها تثنا فی الرکعتین، تکرار میشه، دوبار میاد تو دو رکعت. نماز ها همه دو رکعتیه، اول نمازی هم که واجب شده دو رکعتی بوده، بعد حضرت یک رکعت به نماز مغرب و دو تا دو رکعت، سه تا دو رکعت به نماز ظهر و عصر و عشاء اضافه کرد، تسبیح هم هست، لذا از ارکان نماز نیست، لذا سهو در رکعت سوم و چهارم چون سهو در فرائض و ارکان نیست معفوه، سهو در ارکان معفوه نیست. لذا اگه یادت نباشه وضو گرفته باشی 10 سال بعدم یادت بیاد نماز رو باید اعاده بکنی، به خلاف در شرایط و واجبات غیر رکنی روشنه، چون وضو از ارکانه. چرا؟ چون از در قرآن نازل شده، این پیغمبر اضافه کرد و بعد در سفر خدا این اضافه رو اسقاط کرد الا نماز مغرب، فضیلت ویژه‌ای داره، این یه دونه رو باقی گذاشت، این 7 رکعت اضافه 6 رکعتش رو در سفر برگرداند. لأنها تسنى في ركعتين عن ابي حمزه عن ابي جعفر عليه السلام قال سرقوا اكرم ايه في كتاب الله، کریم به معنای قیمتی، ارزشمند، گرانبها. پس بسم الله چند تا اسم افضل شد؟ اول من سوره الهم، خب من السبعه مثانی، اول سبعه مثانی، دوم افضل آیه، این هم درست شد، چهارم اکرم، این عناوین رو داشته باشید، اکرم آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، گرانبهاترین. فمن قرأها معتقدن، هر کسی این بسم الله رو بخونه، لموالات محمد صلی الله علیه و سلم، و آله الطیبین، معتقد به موالات آل الله، منقادن لامرها، مؤمنن به ظاهرها و باطنها. اگر اینجوری قرائت کنه، اعطاه الله به کل حرف منها، به هر حرف بسم الله که چند تاست ها؟ تو روایات گفته شده چند تاست ها؟ کی میدونه؟ 19 تا ها؟ الان بسم الله میگن 19 19 حرفه. حالا بشمارید ببین 19 تا حرف چجوری در میاد. یه زحمتی بکشید شما که حالا فرمودید، بشمارید یه بار حروف چجوری میشمارید، اینو داشته باشین تا حال بشمارید. اگه خودتون به درستی رسیدید بکید. میگه به هر حرفی منها افضل، لذا در 19 بار خوندنش در روایات فضیلت گفته شده، خواهیم گفت اونو. به هر حرفی از این بسم الله افضل از آنچه که در دنیاست و مافی هاست، من اصناف اموال خیرات بهش داده خواهد شد. و من استمع الى قاری اون قار اون یقرعها، کسی بخونه این گوش بده، کان له قدر مال القاری، اجر قاری، پس استماعش هم فایده خوندنشو داره. فلیستکثر احدکم من هذا الخیر، زیاد بخونید، خیر بزرگی است، این غنیمت رو از دست ندید. لا یذهبن اوانه، میگه زمانش نگذره، برید اون دنیا ببینید بسم الله اینقدر اثر داشت، چرا ما کم گفتیم؟ پس زیاد بگید. در این روایت ابی حمزه که عن ابی جعفر نقل میکنه علیه السلام، سرقو گفته شده، دزدیدند از این سوره این آیه رو. میخوام وارد نشم ولی نمیتونم وارد نشم، سعی میکنم مختصر یه جمله بگم. اینکه بعضی از مطالب از دین حذف شده سهو بوده، اشتباه بوده، بی برنامه بوده یا هدفمند بوده، یه بحث مهمیه. خب قصه ولایت، خود ولایت، خود حتی ولایت، چرا علی رو خانه نشین کردن؟ صرفا این بوده که یه عده میخواستن به قدرت برسن، همین بوده؟ یا اینکه از اون روایات و مجموعه قرائن معلوم میشه که از ابلیس کل در ماورا از به حکومت رسیدن علی علیه السلام نگران بود که دستش بسته میشه، تا یهود واسطه فیض این ابلیس در زمین تا برسه به معنی بنی امیه؟ اصلا داستان این بوده، اینا نمیخواستن، نه اینکه حسادت شخصی بوده. ام یحسدون، اگر گفته شده، منظور از حسادت اگرچه در روایت به بنی امیه گفته شده ولی ظاهرا این همون قوم یهودن، اینا میخواستن خلافت به علی نرسه، چون میدونستن برسه این امت نجات پیدا میکنه. یه بار درگیری من با شما درگیری قومی، قبیلهی، شخصی، مالی، تجاری، کسبیه، بد است، غلط است، ظلم است، ستم است، اما هدف این نیست که من یه بار پول تو رو میخوام، مال تو رو میخواد کسی بالا بکشه که به یه منفعتی برسه، یه بار میخواد، نمیخواد بخوره اصلا این مالو، میخواد این پول به زندگیت، به زن و بچت، به قبیلت نرسه که تو رو نابود کنه. الان فشار اقتصادی که دولت‌های بیگانه به ما وارد میکنن، یه بار منفعتی میخوان ببرن، یه بار میخوان ما رو پا درارن. فرق است بین جنگ ها بر اساس منافع تا برنامه های ویرانگر تا توطئه، میخواد نابود کنه. این داشته باشید در گزاره های دینی، در مسائل دینی، تحریفات، دستبرده ها. یه بار منافع بوده، خب علی رو میخواستن فدکش رو بگیرن که بخورن. نه این نیست، قطعا نیست. حضرت میفرماد میخواستن دست علی بسته بشه، اون شیعیان رو که میتونست تأمین بکنه، منبع مالی بنی هاشم رو میخواستن از بین ببرن. هدف این بوده. گرچه تو تاریخ نوشتن میخواسته لشکرکشی بکنه، اولی محتاج به اموال بوده، اومده فدک رو گرفته برای اینکه بتونه لشکر. با حالی که در واقع تصریح میشه قضیه این نبوده، این نبود دیگه. وقص الله هازا به قول ما طلبه ها باب فعلله و تفعلله، موارد زیاده. اشهد و انه علیان ولی الله، حالا تو اذان بوده یا نبوده بماند، حی علی خیر العمل، و چرا از اذان حذف کردن؟ یه چیز خیلی ساده ازش رد شیم. متعه رو چرا برداشتن؟ دو تا متعه رو، همین عادی بوده. مقام ابراهیم رو چرا دست زدن؟ همیشه عادی بوده؟ نه، ظاهراً برنامه توطئه هدفمند و هوشمند. قصه بسم الله الرحمن الرحیم حذفش، علی قول این که مشهور عامم نقد کردن، به نماز معاویه در مدینه برمیگرده. لعنت الله علیه، تقیه در معاویه نیست، بدونید این رو. در مورد بنی امیه ما تقیه نداریم، با عامه تا خلفای حالا اولی و دومی و بی عمل کردش معلوم، همه هم میدونن بنی امیه مورد تقیه نیست بدون. لذا در زیارت عاشورا اللهم لعن ابا سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه، سریع اینا صد شجره ملعونه بنی امیه. پیغمبر در حیاتش، در زمان حیات خود پیغمبر، عامه نقد کردن، خاصه نقد کردن، مکرر اینها رو لعن کرده. کارهایی که اینا کردن تو تاریخ مذکور ردش. در مدینه این بسم الله رو حذف کرد در قرائت نماز. جالب اینه خود اهل مدینه گفتن سرقت و نسیت، یادت رفت یا دزدیدی. از اون به بعد بحث جعل روایات خارج بودن بسم الله از نماز در عامه مطرح شد، که الان هم دقت بکنید بسیاری از اینا محرومن از این بسم الله. تحریف دین یه برنامه هدفمند بوده، نه اینکه سهون از دستشون رفته، دنبال تغییر بودن. این بحث تیامن کردن در قبله، اینا قبله ها رو داشتن آروم آروم به چپ میچرخوندن، حضرت میفرمودن تیامن کنید، کج به راست بخونید. این تیامن در قبله یعنی چی؟ قبله اگه راست، راست یعنی چی تیامن؟ اینا قبله ها رو داشتن منحرف میکردن. برنامه بوده، از جاهای مختلف هم شروع کردن، ولی خدا دودمانشون رو به باد داد. فقط یه مش پیروان جاهل برای این انسانهای دشمن دین باقی موند، یه مش پیروان جاهلی که یه مرور از اول تا آخر زندگی فردو با انصاف نکرده که این کی بوده، باباش کی بوده، مامانش کی بوده، کجا متولد شده، چیکار کرده، جوانیش چی بوده، نوجوانیش چی بوده، بچگیش چی بوده، بعد اومده رفتارش با پیغمبر در بعثت چی بوده، ایمان آوردنش کی بوده به ظاهر، بعد از ایمان در زمان پیغمبر چیکارا کرده، یه ورق نزدن. ظاهرا حذف بسم الله الرحمن الرحیم یا آروم گفتنش، هر دوتاش برنامه بوده، هر دوتاش. لذا می فرماد سرقو، سرقو یعنی کار آمدانه. اکرمو آیتون فی کتاب الله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اون مطلبی که دیشب عرض شد یاد عزیزان باشه، که سبعه مسانی همکفه چیه؟ قرآنه، بلکه بالاتر، چون ام الکتابه. این قرآن مصدرش چیه؟ حمده. بعد این نسبت، یعنی نسبت حمد به کل قرآن، بین حمد با بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی همه هم تو بسم الله الرحمن الرحیم و بعد همه بسم الله الرحمن الرحیم تو اون باه. اصرار به اخفاء این آیه، یا خیلی خوشبینانه بخوایم بگیم مثل عموم مسائلی که عمدن دست میزدن که آروم آروم از دین چیزی باقی نمونه، ببینن واکنش مردم چجوریه، چقدر تبعیت میکنن، هزینه میکردن، خرج میکردن تا تغییر بدن این مفاهیم رو، یا این بوده این خوشبینانه است، یا این که نه هدفمند حی علی خیر العمل رو حذف کردن. داستانش تو روایات هست، تو تاریخ هست. چرا؟ برای اینه متعه رو برخورد کردن. چرا؟ چون داستانش اینه، این اکرم آیه هدفمند هست شده دیگه، بیشتر از این من عرض نمی کنم، چون جای بحثش فعلا اینجا نیست. سرق و اکرم آیتن فی کتاب الله بسم الله الرحمن الرحیم، اینو دزدیدن. لذا در روایات هم داره که انا ابی عبدالله اذا امر رجل القوم، هنگامی که مردی رجلی میاد امامت میکنه، جا از شیطان الا شیطان الذی هو قریب الی الامام، اینا رو بعد معنا کنید. شیطان، این شیطان کدوم شیطانه؟ میاد کنار اون شیطانی که نزدیک به امامه، این شیطان شخصیشه، اون شیطان کله. فیقول هل ذکر الله، آیا یاد خدا کرد؟ خوب دقت کن اینو داشته باشید، پس معلوم میشه ذکر خدا به طور خاص در قرائت و در نماز همین بسم الله الرحمن الرحیم. منظور از اون ذکر خدا و آثار ذکر که گفته شده این ذکر خداست. بعد از فرمان یعنی هل قرأ بسم الله الرحمن الرحیم، میگه اینو میپرسه، میگه بسم الله گفتین؟ فان قال نعم، اگر گفت بله هرب من، یعنی شیطان کل میره، شیطان فرد مونده ها، اون هرب من. و ان قال لا، اگر گفت نه، این کلمه رو نگفت، رکه و اون قل امام، میره رو گردن امام میشینه. و دلا رجلیه فی صدره، شروع میکنه پاشو کوبیدن رو سینه امام. فلم یزل شیطان امام القوم، جمله رو دقت کنین، بسم الله گفته نشد، نه امام قوم شیطانه. اصرار به حذف آیه‌ای از آیات سوره که نتیجه‌ش این میشه که امام دیگه شیطانه، حمد بی بسم الله امامش میشه کی؟ بگید شیطان. سرق و اکرم و آیه اینا رو داشته باشید، بسم الله حذف بشه. چون میگیم خیلی دیگه بحث نکنیم، چون کلاس برای مباحث آداب و صلاته، چون الحمدلله خدا لطف و رحمتش رو بر پدران و مادران ما نازل کنه و خدا روش سپاس گذاریم. اینها ما رو با ولایت آشنا کردن، الحمدلله ما بسم الله رو میگیم، ولی بدونید اهمیت انقدره، این مقداره. بسم الله الرحمن الرحیم، اکرم آیه، همه حمد شد، همه قرآن شد حمد، و حمدم شد مرجع، ملجع، سرچشمه قرآن حمده. بسم الله سرچشمه همه این هاست. لذا جایگاه بسم الله الرحمن الرحیم جایگاه ویژه‌ای. خب این مقدار مقدمه اولیه برای بسم الله. حالا وارد بسم الله بشیم اجمالا. بسم الله الرحمن الرحیم در روایات ما دو دسته شده، یکی بسم الله مطلق، بسم الله مطلق، بسم الله، یه بسم الله، بسم الله سوره هم در نماز. بسم الله مطلق همین چیزی که الحمدلله همه ما شنیدیم و امیدواریم که خدا توفیق بده عملم بکنیم، که در همه امور بسم الله بگید، در همه امور بسم الله بگید. من یه روایت میخوام بخونم که امروز مقدار تمام بشه تا بعد برگردیم به بسم الله سوره حمد و تفسیر بسم الله. دو تا مطلب داریم، یعنی چند تا، دو تاش امروزه. اول چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم در مطلق کارها اهمیت و فضیلتش، اجمالا جزئیتش برای سوره حمد گفته شد، تفسیرش گذاشتیم بعد. حالا میگیم خود این بسم الله که در تمام سور هست، که در روایات هم داره که ما ختم سوره رو به نزول بسم الله الرحمن الرحیم میفهمیدیم و میفهمیدیم یه سوره دیگه ای میخواد نازل بشه. از مضمون این روایات هم در میاد که همه یک سوره در بسم اللهش مندمج، حقیقت اون سوره در بسم اللهش. در اخبار تأکید زیادی در گفتن بسم الله الرحمن الرحیم شده، ولو خواندن شعر. از جمله یکی از روایاتی که در این باب اومده، عبارت مرحوم ملکی تبریزی رو دارم نقل میکنم تا ایشالله حالا ببینیم به روایات دیگه هم میرسیم یا نه. معصوم میفرماد چه بسا که بعضی از شیعیان ما در ابتدای کاری از گفتن بسم الله غفلت میکند و خدا او را به ناراحتی و مکروهی مبتلا میکند. بسم الله انقدر حرمت داره، در بعضی از روایات گفتیم تصریح شده کل امر زیبالن، هر امری که مهم است، لم یبتدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، اگر با بسم الله شروعش نکنی به انجام نمیرسه. تا برسه سفره، در سفره تأکید شده بسم الله در همه امور. یه جمله یادمون رفت خواهیم گفت، کار استعاذه رو بسم الله میکنه، یه بارم گفتیم دوباره تکرار میکنیم، هر چیزی که برای استعاذه گفته شد در بسم الله هست. در بعضی از روایات داره گفتن بسم الله کار استعاذه رو میکنه، در بعضی از روایات گفتش فرمودن جهره به بسم الله الرحمن الرحیم، بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم یکفی، کفایت میکنه از چی؟ از همون استعاذه، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دیگه نمیخواد، یعنی اون کار دور کردن شیطان رو انجام میده. به عبارتی این ولایت ما رو از اون براءت بی نیاز میکنه. بسم الله تولی به خداست در مقام عبودیت محض، لذا براءت از عبادت غیر الهی کافیست، توش هست. جهر کنه، جهر معنا داره خواهیم گفت، شعار قرار بده، قرائت کنه، آشکارش کنه، تظاهر کنه به بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث جهره خواهیم گفت انشاءالله. بعضی از شیعیان ما در ابتدای کاری از گفتن بسم الله غفلت میکند و خدا او را به ناراحتی و مکروهی گرفتار میسازد تا بر شکر و ثنای حق تعالی متوجهش سازد و اثر سویی که از ترک گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بر او پیدا شده از او محو نماید. خیلی مهمه، ما یه بار گناه میکنیم بلا میاد، یه بار ترک بعضی از عبادات بلا داره. بعضی استفاده استحباب اکید کردن، بعضی استحباب استفاده وجوب کردن، یعنی میگن ترک شکر کرد، بسم الله نگفت. در امور عادی داره کلید میندازه به در، بسم الله نگفت. میگن بسیاری از بلاها و گرفتاری‌ها مال ترک بسم الله. خاطرم هست یه پیرمرد زنده دلی که ما اولین لباس طلبگیمونو رفتیم پیش اون به دوزیم، یه خیاطی بود، تعریف میکردن میگفتن این صاحب نفسه. تو میدون مطهری قم یادمه طبقه بالای اتاقی داشت، ما از پله رفتیم این در رو وا کردیم بریم تو، در شیشه‌ای بود، از پشت شیشه ما رو میدید. رفتم توی، حالا سلام میکرد و چیزی گفت، به من گفتش که این در رو واز میکردی بسم الله نگفتی. یه چند جمله همین روایاتی که شنیده بودیم و الان هم داریم برای شما تلاوت میکنیم، روایات رو میخونیم، با یه حقیقت وجودی گفت، حیث ربطش رو با بسم الله، خیلی برام جالب. اصلا شروع هیچ کاری بدون بسم الله ازش انجام نمیشد. متر رو میخواست واز کنه از کشو در بسم الله میگفت، این متر گرشو رو واز کنه بسم الله گفت، اومد رو دوشم بندازه از اون ور اومد تا این ور باز دوره گفت بسم الله رو. ظاهرا هر پله زندگیش با بسم الله رد میشد. و اون کسانی که به ما معرفی کرده بودن که لباس بشیم به دوز، میفرمودن خودشون میگفتن، میگفتن که هر کی این آدم براش لباس دوخته یا لباسه رو از دست نمیتونه بدوزه براش، یا اینکه حالا ازش تعریف میکنن. الان چون حالا تطبیق به خودم گفت، یه سفره بود هر کی ازش میخورد اهل بهشت بود، ما هم اونجا بودیم، این نتیجهش این میشه دیگه. حالا خیلی یعنی اگر اثری بود ما خودمون این درس رو ازش گرفتیم، بسم الله. دوباره رفت پشت پارچه رو دسته میشتن تا واز کرد، گفت بسم الله الرحمن، یه خورده طول کشید واز گرفت اندازه کرد، باز قیچی رو برداشت که یه تیکه گوشه ببره رو این فیشی که به اون رسید به ما بده که پارچه رقبا رو پیدا کنیم، دوباره گفت بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا این منظره تو ذهن ما حک شد. باز توصیه کرد به من، گفت فلانی تو هیچ کاری بسم الله رو فراموش نکن، اگه میخوای در هر امری خیرش بهت برسه و شرش از تو دور بشه، فقل بسم الله الرحمن الرحیم، بگو بسم الله. عامل وسعت اثرات زیادی گفته شده و اثرات بسم الله رو انشالله اگر شد ادامهش رو خواهیم گفت، ولی این مقدار بدونید. دو جوره، یه بار بسم الله میگی بهت میدن، بسم الله نگی بهت نمیدن. نه اینجور نیست، بسم الله، بسم الله بگی بهت خواهند داد، اون هیچی. بسم الله نگی نیست که فقط بهت ندن، گرفتارت میکنن. لسا سرقو اکرم آیتن من القرآن، حال امت گرفتار شد. تا اینجا میفرماد ذات اقدس، اقدس حق خطاب به بندگانش میفرماد، ای کسانی که نیازمند به رحمت من هستید، من در حالی شما را نیازمند خود ساختم و در هر شرایطی ذلت و عبودیت و بندگی خود را بر شما نهادم، پس در هر کاری که شروع میکنید و به تمام کردن آن امیدوارید روی سوی من کنید، به درستی که اگر من اراده کنم که به شما چیزی عطا کنم، دیگری نخواهد توانست شما را از آن منع کند، و اگر خواستم چیزی را از شما منع کنم، دیگری قدرت بر اعطای آن ندارد، و من سزاوارترین کسی هستم که سؤال و عرض نیاز خودتون رو به پیشگاه او باید ببرید. همه اینا رو میگه، بعد میگه این توحید، توحید همش توحید، توحید همه چی دست منه، در هیچ دست هیچ کسی دیگه نیست، اگه من بدم هیچ کی من نمیکنه، اگه من ندم از هیچ جای دیگه هم نمیتونید پیدا کنید. بعد آخر سر میگه، پس هنگام شروع هر کاری صغیرن او کبیرن فقولو بسم الله الرحمن الرحیم، با نام من آغاز کنید، با نام الله که خواهیم گفت، موصوف به ارحم الراحمین، به رحمان الرحیم. باز ادامه میده، تا رسول خدا فرمود هر کس مشکلی برایش پیش آمد پس با خلوص و توجه به خدا بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. میگه هر مشکلی به وجود اومد بگید بسم الله. میگه پیغمبر میفرماد نه ما که هیچی نیستیم، نه بزرگان ما، نه شخص اول، عقل کل، اون وجود نورانی میفرماد هر مشکلی براتون پیش اومد اگه بگید بسم الله الرحمن الرحیم از دو حال خارج نیست، یا مشکل برطرف میشه یا مشکل لطف خداست و خیریست که ثواب عظیمی برای شما ذخیره خواهد شد. یا اینکه در همین دنیا به مراد و مقصود خود خواهد رسید و گره از کارش گشوده خواهد شد، و یا اینکه برای او نزد پروردگارش ذخیره می شود و آن چه که نزد خدا باشد پایدارتر و بهتر است. تو روایات مکرر گفته شده مؤمنین فردا قیامت اون دعاهایی که مستجاب نشده رو بیشتر دوست دارن، میگن ای کاش یه دعامونم مستجاب نمی شد. وقتی می بینن عوض دعای مستجاب عوض این که دعاش مستجاب نشده به عوض عدم استجابت، البته همه دعاها مستجابه، ولی اون حاجتی که میخواسته بهش ندادن، به عوض ندادن در دنیا چی دارن تو آخرت بهش میدن، آرزو میکنه ای کاش هیچ یک از دعاهای من مستجاب، یعنی عوض دنیوی نداشت. این اثر بسم الله الرحمن الرحیم عامه، تتمه‌ای داره بحث انشالله عرض خواهد شد. و بحث بعدیمون بحث خود بسم الله در سوره است، بعدم تفسیر بسم الله و حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم چیست که اگر انسان به همون حقیقت برسه، بزرگان فرمودن اسم اعظم حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند به همه ما توفیق معرفت و نورانیت و حقیقت یافتن در معارف دینی عنایت بفرماید، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، اون چه که به بهترین بندگان در این ماه مبارک در این دهه دوم رمضان از مغفرت و رحمت و عاقبت به خیری و نورانیت و توفیق عنایت میکنی به همه ما عنایت بفرما. و جعلت فیه لیلة القدر فیاض المن ولا یمن علی من علی بفکاک رغبتی من النار، ما رو از آتش جهنمت نجات بده، ما رو به بهشت و جوار اهل بیت عصمت و طهارت برسان، حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.